تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تهران کلینیک، بفرمایید.
کمبود دارو تا درمان ناباروری،
به هیچ وجه دارو نسازی، یعنی ما تا هیچ وجه کمبود نداریم.
از فروش غیرقانونی قرص‌های لاغری تا خرید تخت‌های بیمارستانی،
ما حدود تقریبا 70,000 تخت بیمارستانی که داشتیم الان غیر دولتی و به الان حدود تقریبا از 100,000 تخت رسیدیم.
اخبار موثق دنیای سلامت،
دستاوردهای جدید دنیای پزشکی
در 30 دقیقه مفید. تهران کلینیک،
هر روز یک مسئول، یک چالش، یک پاسخ.
آقای دکتر، یک خبری رو ما داریم در مورد اینکه 780 میلیون دلار به 3 شرکت دارویی اختصاص داده شده. در مورد این چه توضیحی دارین؟
خب یه سری از داروهاست که در داخل تولید نمیشه و ما اجبارا باید وارد کنیم. امسال ما ارزی که سال گذشته برای دارو گرفتیم، یعنی 3 میلیارد 600 میلیون یورو رو امسال ما رسوندیم به زیر 3 میلیارد. 30% بیشتر به تولید داخل ارز دادیم.
بله.
و 25% از ارز واردات جلوگیری کرد.
تهران کلینیک،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، FM 94، رادیو تهران.
به ما اعتماد کنید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک،
روابط عمومی رادیو تهران. گوش بسپار ترانه ای،
عیز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی،
و همدلی نزدیکی.
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران، موج همدهی.
اگر در سیاره زهره متولد می شدید، قبل از این که یک روزه بشید یک ساله می شدید.
راوی دنیای فناوری برای شما خواهم بود، دنیایی که مرزهای جدید رو پیش روی بشر قرار داده.
هیچ می دونستید که عمق متوسط اقیانوس چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. این بهتر است.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و امشب در یک شب نشینی علمی دیگر همراه با خانم بهاره صفوی و محمد جواد ترابی در کنار شما خواهیم بود. و البته که لطفاً در برنامه امشب به نشانه هایی که در پیرامونمون هست دقت کنید. سلام به شما خانم صفوی، سلام به شما محمد جواد، خیلی خوش آمدید.
سلام شبت.
چه همزمان تقریبا بودش.
آقای ترابی زودتر.
آقای ترابی زودتر. دست روی زنگ بشه، سوال رو میپرسم. چه خبر خانم صفوی؟
خبر زیاده. حالا من اول رزرو کنم بعد
خبر
بگم.
خبر زیاده ولی یه خبر این روزا خیلی در صدر خبرهاست. درباره درخشان‌ترین سیاره آسمان شب، سیاره زهره، و خود سیاره زهره در رأس خبرهاست.
اگه سحرخیز باشیم این شبها در شرق آسمان یک ستاره پرتلالو می‌بینیم که ستاره نیست. در اصل سیاره ناهید یا همون زهره است و خبر خیلی داغی از زهره به دستمون رسیده.
این خبر داغ خبریه که اسم سیاره زهره با یک ترکیب شیمیایی جدید به نام ترکیب شیمیایی جدیدی به نظر ما میرسه که در سیاره زهره هست، فسفین. این روزا راجع به فسفین خیلی صحبت میشه. ماجرا چیه محمد جواد؟
فسفین یه ترکیبی پهایسه یا فسفین یه ترکیبیه که ما در زمین اگه بخوایم داشته باشیمش باید دو تا راه داریم، یعنی بجز این دو راه نمیشه که بهش برسیم. یکی اینه که در محیط صنعتی ایجادش کنیم، یعنی کارخونه جایی باشه که در محیط صنعتی باشه. یا حالت هم اینه که میکروب هایی که فارغ از اکسیژن میتونن به حیات خودشون ادامه بدن این رو تولید میکنن.
آها، یعنی و شکلی از حیات که به اکسیژن نیاز نداره الان ردی از اونه.
دقیقا نشانه از اونه. آها. انگار که ما رد پا دیدیم،
پس
خود حیات رو ندیدیم.
توی زهره یا
ممکنه کارخونه باشه،
باکتری ممکنه باشه.
دقیقا.
باکتری که تولید کننده فسفینن.
بله همینطوره. این فقط به واسطه دو تا رصدی که اتفاق افتاد، یکی رصدی که با تلسکوپ جیمز کلگ ماکسفیل و یکی هم با تلسکوپ آلما انجام دادن. جفت اینا تلسکوپ های رادیویی هستن، جفتشون در ارتفاعات بسیار بالایی نسبن، یعنی در ارتفاع نزدیک به 4 کیلومتر 5 کیلومتری سطح زمین، جایی که امواج رادیویی به سطح زمین میرسه هنوز در جو جذب نشده و به خاطر محیط بسیار خشکی که اونجا داره و شرایط ایدئالی که اونجا برای رصد رادیویی داره، یا حالا میشه گفت طیف نزدیک به ریزموج، این طیف خاص رصد شده. به دنبال این بودن که ببینن آیا فسفین رو میبینن یا نمیبینن. الان هم فسفین زیادی دیده نشده. عدد اینه، بین 1 میلیارد مولکول 20 مولکول فسفین دیده شده، ولی همین 20 مولکول فسفین
بالاخره یه دلیلی باید داشته باشه.
دقیقاً. و در کل در جمع همه آنچه که رصد شده 10,000 برابر آن چیزی هست که ممکنه به صورت طبیعی درصدی احتمال بدیم. 10,000 برابر اون چیزی هستش که مثلا به واسطه رعد و برق یا طوفان‌های دیگه یا اتفاقات دیگه ترکیبات شیمیایی به وجود بیاد.
ما میدونیم که وقتی راجع به سیاره زهره صحبت می‌کنیم راجع به گرم‌ترین سیاره منظومه شمسی صحبت می‌کنیم، به دلیل اینکه اتمسفر بسیار غلیظی داره و این اتمسفر غلیظ باعث پدیده گلخانه‌ای شدید میشه و دما در این سیاره خیلی زیاده. این روزها حتی صحبت از رد تصاویری از طوفان زیر یا سایه هایی زیر لایه جو دیده میشه. ما هیچ موقع سطح ها نمیتونیم ببینیم چون این جو غلیظه. ماجرای به نظر میاد زهره ماجرای دیروز و امروز نیست، این چند وقت بسیار پرخبر بوده.
بله اون قسمت هایی که شما راجبش صحبت کردین قسمت های تاریکی هستش که به نظر میاد که توده از میکروب در جو ممکنه که جلوی اون تابشی که به خاطر حرارت بسیار بالای زهره این تابش وجود داره، ممکنه جلوی اون تابش ها رو گرفته باشن.
مگه تابش حرارت بازتاب نور خورشید نیست درخشندگی زهره؟
دقیقاً نکته اینه که خب این بازتابش باید از بین لایه ها عبور بکنه، از لایه های ابر عبور بکنه، به علاوه اینکه این گرما رو انگار حفظ میکنه دیگه و تابش فروسرخ به ما میده و این تابش فروسرخ که رصد میشه، حالا تابش نور مرئی هم داره، تابش فروسرخ هم داره، تابش رادیویی هم داره، وقتی کل این تابش ها رصد میشه به ما اطلاعات میده. در مورد فسفین در زمینه رادیویی دنبالش بودن. در موردی که شما اشاره میکنید اون نقاط تیره ماموریتش، یکی از ماموریت های سازمان فضایی ژاپنه که رفته برای بررسی این سیاره و این که اون نقاط تاریک چی هست، و اونها اومدن به صورت تخصصی نگاه کردن در حوزه فرابنفش، یعنی فروسرخ و ریزموج و اینا نیست، ماور بنفش، فرابنفش، و اومدن در اون لایه دارن نگاه میکنن، از در اون طیف دارن نگاه میکنن. نکته ای که هستش اینه که یکم شاید باید ساده سازی بکنم، یکم راحت تر بگم، مثل این که ما میخوایم اطلاعات از بدنمون داشته باشیم، اینکه یه عکس از خودمون بگیریم یا بریم سی تی اسکن کنیم، رادیولوژی کنیم، یا حالا با روش ام آر آی بگیریم، هر کدوم اطلاعات خاصی به ما میده. این هم دقیقا همینه، این که ما داریم تصاویر مختلف، اطلاعات مختلفی از لایه‌های مختلف جو زهره میگیریم.
و این تصادفی در واقع همزمان اون فضاپیمای جاکسا مال ژاپن اومده اون سایه ها رو رصد کرده و همزمان خبر کشف فسفین یا ردیابی فسفین به گوش ما داره میرسه.
شانسی که نمیشه گفت، بالاخره مجموعه از پروژه توجهشون به زهره جلب شده.
ولی چون قبلا اینطور نبود، ما وجود همه نگاه ها به همسایه دیگر ما
اطلاعات بود. شاید در دسترس نبود. چرا؟ چون که عجیب بهتون بگم که سال 1385-1364 خودمون وگای دو، یعنی یه پروژه کاملا فضایی که اصلا رفت به سمت زهره، این اطلاعات رو به دنبالش بود و یه پروژه‌ای که برای سازمان فضایی شوروی بود، ولی اطلاعات خیلی کم درس کرد از اون پروژه ها، پروژه های فضایی.
پروژه دیگه ای هم ناسا داشت که در واقع فضاپیماشو به داخل جو برد در همون دهه 60-70 که دهه 60-70 هجری خودمون، هجری خورشیدی خودمون. و اجازه بدید که داستان سیاره زهره رو همینجا نگه داریم. پیشنهاد میکنم که ونوس یا سیاره زهره رو در اینترنت جستجو بکنید، خبرهای زیادی درش هست. اگه دسترسی به یعنی توانمندی ترجمه انگلیسی دارید که خبرها خیلی زیاده، هر روز هم نو میشه، ولی ما همچنان در علم بهتر است راجبش صحبت خواهیم کرد.
من یه بار مرور بکنم فقط این خبر رو، این که ما یک ماده‌ای پیدا کرد، ما که نه زمینی ها، دانشمندان، ماده‌ای پیدا کردن در جو سیاره زهره که این ماده بودنش یا باید به واسطه یک محیط صنعتی باشه که انتظارشو در زهره نداریم، یا باید به واسطه میکروب‌هایی باشه که نیاز به اکسیژن ندارن و پس محیط زهره براشون مناسبه، ولی این میکروب‌ها الزاماً میکروب‌هایی که روی زمین هستن نیستن، به خاطر اینکه
شکل زیست دیگری دارن.
شکل زیست دیگری دارن. اونجا محیط 90% اسیدیه و چه میکروبیه که میتونه تو اون محیط دووم بیاره؟
و دمای منفی حدوداً 70-80 درجه سانتیگراد، ما داریم راجع به فر صحبت می‌کنیم به نظر.
دقیقا. و ممکنه که کاملا ما در اشتباه باشیم و
از تعریف حیات
زنده هم اونجا نباشه.
آها آها.
و مجموعه از فعل و انفعالات شیمیایی و اسیدی فسفین رو بیرون داده باشه، اما بر اساس همون چیزی که از نحوه تولید فسفین در زمین میدونیم، فعلا بیشتر به نظر میاد که یه نشونه از حیاته و این میتونه اولین نشونه از حیات در خارج از سیاره زمین باشه. تمام نشانهایی که تا الان داشتیم هیچ کنون به اثبات نرسیده.
و به این قدرت نبوده.
و
به این قدرت نبوده.
به این قدرت و به این شدتی که
الان ردیابی عنصری رو میکنید که یا ماده شیمیایی میکنید.
همیشه
که
ما گمان میکردیم دیگه، مثلا گمان میکردیم محیطهایی در مریخ، گمان میکردیم محیطهایی در زیر لایه‌های یخی قمر اروپای سیاره مشتری میتونه میزبان حیات باشه، ولی خب الان میدونیم که این نشونه واقعی به نظر میاد و
در سیاره زهره،
در سیاره زهره، و حالا باید منتظر ماموریت بعدی باشه.
بسیار خب، به نظر میرسه که سیاره شناسا فعلا به شدت و خیلی هیجان زده مشغول کارند و در پی یافتن نشانه ها. امشب شب نشانه هاست. شب بخیر خانم آقایان. از نشانه های حیات یا یافتن رد و سرنخ‌هایی از حیات در سیاره زهره بازگردیم به زمین خودمون که همچنان خبرهای کرونا فکر کنم بیش از همه خبرهای دیگر رو کنار میزنه. خانم صفوی
کاملا درست آقای ترابی خبر خیلی خوب و جذابی گفتن. حالا خبرهایی که ما میخواییم بگیم و در ادامه مرور کنیم متاسفانه خیلی امیدوار کننده نیست.
چرا؟ مگه واکسن پیدا نکردن خانم؟
واکسن که از اون چیزاییه که خب اگه پیدا کنن که هنوز هم به هر حال به مرحله نهایی نرسیده، هرچند که حالا یه جایی مثل روسیه اسپوتنیک ویش رو از هفته گذشته توزیع کرده و الان هم میگه که توزیعش ادامه داره، واکسنی که هنوز ابهام درباره‌اش زیاده. خیلی از شرکت‌های واکسن‌سازی مختلف دنیا که تو فاز نهایی هستن، از جمله 4 تا شرکت چینی، حالا پیش‌بینی می‌کنن که تا 2 ماه آینده واکسن رو قراره که توزیع کنن. آمریکا هنوز دستش خالیه، برخلاف اینکه 4 نوامبر منتظر ترامپ که به هر حال دستاورد رو تا اون موقع در واقع مطرحش کنه. واکسن آکسفورد یه مدت به خاطر اینه که یه عوارضی دیده بودن یه چند روز متوقف شده و دوباره داره کار میکنه. اما خبری که حالا یه وقتایی خب ما خیلی شنیدیم که واکسن اگه باشه هم حالا به دست خیلی ها نمیرسه، تقریبا 1-2 روز گذشته اعلام شد که تا 4 سال آینده برای همه مردم دنیا خبری از واکسن نخواهد.
برای آقازاده ها چطور؟
خب حالا دیگه اونا جزء کسایی هستند که خب به هر حال حتما زنبیلاشون از الان گذاشتن.
دختر آقای ترامپ که آقای دختر ترامپ که دختر آقای ولادیمیر پوتین بهشون واکسن زده باشن تا الان ما که نمیدونیم.
البته یعنی به همه مردم نمیرسه،
یعنی گستره زمین رو در بر، جمعیت زمین رو در بر.
شاید طبیعی باشه، یعنی مثلا به واسطه اینی که همه ما نیاز نداشته باشیم، یعنی احتمال هستش که قسمت عمده‌ای از ماها به خاطر پاتنی که در بدنمون به وجود اومده اگه کار بکنه و اگه واقعا پاتنی وجود داشته باشه مبتلا
در
نشیم،
اولویت نباشیم الان، یعنی
اصلا یا در اولویت نباشیم از... مطمئنا اونایی که مسن‌ترن، اونایی که کم سن و سال‌ترن، حالا البته میگفتن
گروه در خطر و...
آره گروهی در خطر، اونو در اولویت قرار میگن. کما اینکه برای آنفولانزا الان در ایران همین اعلام شده، با اینکه خبر رسمی اینه که 16 میلیون واکسن امسال خواهیم داشت، ولی دلیل نداره همه این واکسن رو بزنن.
دلیل نداره که
البته که خیلی جالبه که در حالی که 76% مردم دنیا منتظر واکسن هستن، کشورهایی که خودشون الان دایره رو دارن که اون واکسن رو ما میتونیم تولید کنیم از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی، مردمش رو وقتی که نظرسنجی کردن حجم زیادشون مخالف بودن با واکسن و میگفتن اگر که در دسترس اونم باشه نمیذاریم. حالا غیر از اون جنبش واکسن عموم مردمشون خیلی موافق نبودن.
من که آمادم. یه نگاه سنتی وجود داره دیگه، نگاه حالا کلاسیک بگیم، به خاطر اینکه در ایالات متحده خیلی بحث داغ راجع به واکسن زدن و شبه علمم خیلی در این رابطه زیاده،
برخلاف واکسن نزدن
دقیقاً
که میگن که بهتره نزنید،
واکسن برای کنترل شماست و نمیدونم
از این حرفا. آره ولی من رو بخوام، من که اگر بهم بگن اومده حاضرم بزنم.
واکسن روسی هم میزنین؟
واکسن روسی رو یه خورده، مگر اینکه خود پوتین هم بزنه دیگه.
نکته که وجود داره اینه که چون به منطقه ما نزدیکتر روسیه، ممکنه که اون بیماریایی باشه که نزدیکتر باشه. من نمیدونم چقدر حرفم علمیه، ولی بر اساس این جغرافیای پزشکی و صحبتایی که میکنن اقلیمی بعضن نگاه میکنن و میدونیم که واکسن آنفولانزا یک فرمول مشترک نداره، یک فرمول یکسان نداره، هر سال هم انگار داره آپدیت میشه با واسطه ویروس های مختلفی که حالا وجود داره،
تغییر
رفتاری که اتفاق میفته و به هم میخواد. من واکسن آنفولانزا رو احتمالا نزنم چون من سال هاست که سرما نخوردم، بیماری سختری گرفتم ولی سرما نخوردم، آنفولانزا نگرفتم، به خاطر همین علاقه من نیستم که واکسن آنفولانزا بزنم.
ولی ترجیح میدم که اگر باشه مثلا پدر مادر در اولویت هستن دیگه، چون گروه پرخطر هستن، گروهی هستن که در معرض خطر هستن. شاید این اولویت اگر قراره که تعداد محدود هست، شاید ما هممون باید ترجیح بدیم که
ما میدونیم دیگه هر کسی سیستم بدنشون میشناسه. مثلا ما توی محیط کاری بودیم که خب من میدیدم مداوم همکاران من حداقل 5 بار مثلا آنفولانزا گرفتن یا سمخوری هم پارسال داشتن، من این بیماری رو نداشتم حداقل، ولی تو بیماری دیگه ممکن سیستم ایمنی بدن من ضعیف‌تر باشه و بعد خودمو نسبت به اون تقویت بکنم.
چند روز پیش شنیدم که میگفتن هر داروخونه 10 تا سهمیه واکسن آنفولانزا داره که به نظر میرسه به خودشون و کارکنانشون میرسه، بنابراین خوبه که حداقل متقاضی کم بشه، یه چند نفر سیستم ایمنیشون قوی باشه مثل شما.
بله.
اما همین کرونا یه مشکلات دیگه هم داره. حالا مدارس کل دنیا بالاخره همه میگن نفرستین، آموزش حضوری نداشت باشین، ولی خب همچنان خیلی ها معتقدن
راه حلی ظاهرا برای ساختار آموزشی جهان نیست که
نیست
بخواد بله. جایگزین بکنه بله. چون یه دونه پارامتر یا یه دونه شاخص که نداره، از جهات مختلف میتونه محدودیت برای گروهی ایجاد بکنه.
بله و همین باعث شده که خب تو خیلی از کشورها مدارسی که باز میشه بلافاصله بعد از 1-2 هفته مجبور بشن که 2 هفته برن تو قرنطینه. خیلی جالبه که تو اسپانیا پادشاه اسپانیا 2 تا دخترشو فرستاد مدرسه، همین باعث شد که تشویق بشن مردمش که در واقع بچه ها رو بفرستن. اما مدرسه بچه ها بعد از یه چند روز به خاطر ابتلای یکی از همکلاسی ها مجبور شد که بره تو قرنطینه. یا حالا تو انگلیس هم همینطور، کشورهای متفاوت هم همین شرایط رو داره. اما خب قوانین ماسک زدن هم خیلی جالبه، اینی که حالا تو بریتانیا اومدن و قانون 6 رو اجرا قرار بکنن، با توجه به اینی که میگن روز به روز داره کشورهای اروپایی دوباره به پاندمی در واقع کرونا توشون اوج میگیره، غیر از محل کار و تحصیل بیشتر از 6 نفر نمیتونن دور هم جمع بشن در بریتانیا. و تاکید کردن که همسایه ها میتونن به هم گزارش بدن اگه یه جمعی محفلی چیزی بودش. و حالا اندونزی هم یه قانون خیلی جالبی داره، تو جاوای غربی در واقع کسی که ماسک نزنه مجبوره که بره شرایط در واقع قبر رو و تحلیل قبر برای بیماران کرونایی که فوت کردن رو ایجاد کنه و بره قبر بکنه.
آها
آها. اینا از اون چیزاییه که
دنیای عجیبی داره اتفاق میفته. به نظر میاد که جهان ما به دوران قبل و بعد از کرونا تقسیم خواهد شد. اگر قرار بشه که ما باقی بمونیم راجع بهش صحبت بکنیم، بسیار فکر کنم حرف خواهیم داشت در آینده برای نوه هامون یا برای کسایی که باقی موندن در پیرامونمون و این دوران رو ندیدن. اجازه بدید که یه سری هم به کالیفرنیا بزنیم که خیلی هواش گرم شده، اونقدر گرم که درخت‌ها دارن می‌سوزن.
انقدر گرم و انقدر تغییرات اقلیمی اونجا شدیده. حالا پارسال ما تقریبا از کالیفرنیا و سیبری شروع شد، اوجش شاید تو استرالیا دیدیم. بله. تو ایران هم به هر حال آتش‌سوزی هایی داشتیم. بله. از ابتدای امسال هم به هر حال شاهد بودیم تو مناطق مختلف در واقع کوهپایه‌ایمون، جنگلیمون. اما خب حالا این تصاویری که هفته جاری که حالا ما آخرین روزش هستیم دیدیم هممون از کالیفرنیا، واقعا یه آخر زمانی رو ترسیم کرد برای تک تک
همون. همه میسوزه انگار. بله. ماشین از بین شعله‌های آتش داره.
باید تصویری که گردباد آتش رو داشت نشون میداد و چقدر وحشتناک بود. اما اینه که فقط کالیفرنیا نیست که الان داره میسوزه، 12 تا ایالت غربی ایالات متحده داره در واقع در آتش میسوزه و چیزی حدود 4.5 میلیون هکتار از جنگل‌های آمریکا از بین رفته. بیشتر هم توی منطقه اوریگن، واشنگتن و کالیفرنیا اتفاق افتاده. خب حالا نزدیک 40 نفر هم از بین رفتن.
بله.
آقای ترامپ که خیلی جالبه، یه 2-3 روز پیش صحبت کرده بودن، گفته بودن که اصلا علم چیزی نمیفهمه، هوا داره خنک میشه و نهایتا این در واقع سوء مدیریت منابع جنگله، هیچ ربطی به چیزای دیگه ای نداره.
ما یادآوری بکنیم برای شنونده‌های ارجمند که ایالات متحده و حالا در واقع بیشتر از هر زمان در واقع آقای ترامپ ترجیح میده که انکار بکنه تغییر اقلیم در جهان. سهم تولید دیوکسید کربن ایالات متحده که آمریکا و چین هر دو اصلی ترین سهم رو دارن و کوتاه نمیان برای اینکه
خارج شد از معاهده،
از معاهده در واقع بین المللی تغییرات اقلیم خارج شد و پیوسته انکار کردن به نظر میادش که سکه رایج جهان امروز ماست.
بله. بله. خب حالا واقعا سوء مدیریت در جنگل های نشونه است، ولی موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی همون تغییرات اقلیمه و خیلی جالب که همین تغییرات اقلیم هم در یه چرخه معیوبی اگه بخوایم بررسی کنیم، کرونا و خیلی از ناپایداری های دیگر رو هم میتونه رقم بزنه. یه گزارش خیلی جالبی صندوق جهانی طبیعت منتشر کرد چند روز گذشته. حالا این گزارش تحت عنوان گزارش حیات زمین بود در امسال و یه آمار ارقام خیلی عجیب و غریبی منتشر شد بر اساس شواهد دقیقی که حالا هستش به عنوان آتش در این گزارش و نشون میده که ما در 50 سال گذشته از 1970 تا حدود 2016 بیش از 2/3 جمعیت حیات وحش زمین رو از بین بردیم.
عجب.
و این دست فرمون رو داریم ادامه میدیم و هیچ روندی و هیچ افقی نداریم مبنی بر اینکه بخواد این کارش پیدا کنه.
عوامل ماشین انقراض دیگه روی کره زمین. بله، حالا بله. برای باقی موجودات دیگه و از جمله خود انسان که
اتفاقا تو همین گزارش هم تاکید کردن که کرونا هم یکی از دستپرورده‌های همین در واقع توسعه ناپایداریه که مردم در واقع رقم زدن رو کره زمین.
عجب. به هر حال باید به شما بگم که علم بهتر است، البته این نظر من نیست. اسم این برنامه رادیویی که دارید میشنوید
Thank you.
اینجور که از نشانه های پیرامونمون مشخصه، ظاهرا رفتار انسان منجر به تغییرات اساسی در اکوسیستم زمین شده. اینجور که از نشانه ها مشخصه، ظاهرا گفتیم که دانشمندا در جایی به غیر از سیاره زمین هم در جستجوی حیات هستن. یه تناقض عجیبیه، یه جا داریم حیات رو از بین میبریم، یه جای دیگه در پی یافتن حیات هستیم. اما داستان امشب ما داستان نشانه هایی است که به نوعی در واقع از دل شاید علم نشانه شناسی به وجود میادش. خانم دکتر طاهره جولانی، خیلی خوش آمدید خانم.
سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که در شب نشینی صمیمانه و علمی شما دوستان برنامه خوب علم بهتر است هستم.
خیلی متشکرم. شما نشانه شناس هستین، یعنی که به اطراف خیلی نگاه میکنید، به جزئیات خیلی توجه میکنید، یه جور میشه گفت شرلوک هولمز هستین؟
نه، واقعیتش اینه که حالا اولا که من زبانشناس هستم، واقعیتش رشته‌ای که به صورت تخصصی کار کردم، و خیلی ها معتقدن که از زبانشناسی میشه به نشانه شناسی رسید. واقعیتش اینه که
نشانه شناسی یک علم بین رشته‌ایه؟
نمیشه گفت. واقعا دو دسته هستن، یه سری از در حقیقت زبانشناسان، فیلسوفان و منطقیون اینطور فکر میکنن که نشانشناسی یک علم بینارشته‌ایه، اما یک سری دیگه نه، اتفاقا معتقدن که نشانشناسی علمیست که مانند چتری گسترده است برای بررسی هر گونه نظام نشانه‌ای.
پس با این حساب یه جور ابزار شناخت به حساب میاد.
بله دقیقا همینطوره. خیلی وقتا در تعریف نشانه شناسی میشه از اون به عنوان یک رهیافت حتی اسم برد، حتی میشه از اون به عنوان یک روش در حقیقت پژوهشی نام برد. واقعیتش اینه که میخواستم این در حقیقت تشابه و ارتباط زبانشناسی با نشانه شناسی، بسیاری فکر میکنن هر کسی که زبانشناس شد لزوماً میتونه نشانه شناس هم باشه. واقعیتش اینه که درسته نشانه شناسی و زبانشناسی از این حیث با هم دیگه ارتباط دارن که زبانشناسی در حقیقت علم بررسی نشانه های زبانه، و از آنجایی که ما حتی برای بررسی دیگر نشانه های موجود در عالم هستی و بنابر اون مکتبی که ما جهانمون رو با زبانمون در ذهنمون میسازیم، به همین دلیل تصور بر اینه که
دقیقاً
همینطوره. و واقعیت هم اینطوره، وقتی که ما میخوایم بریم سراغ کدینگ و دیکدینگ و بررسی این روابط و قواعدی که بر یک نظام نشانه‌ای در حقیقت حاکمه، وقتی میخوایم اینها رو بازگو بکنیم، مجدداً ما میایم سراغ زبانشناسی. به همین دلیله که شاید با قاطعیت، البته نه به دلیل اینکه به لحاظ تاریخی اگر بررسی بکنیم، حتی ردپای نشانه شناسی رو میشه در افکار ارسطو و در حقیقت افلاطون پیدا کرد. اما به صورت کاملا جدی زبانشناس سوئیسی فردیناندو سوسور اولین بار کسی بود که به صورت خیلی جدی و در طی یک پیشبینی که محقق شد هرچند بعد از مرگش، پایه‌ریزی علمی به نام نشانه شناسی رو بله مطرح کرد در دروس زبان. بله بسیار بسیار علم قدمتداری هستش. اما میگم دریچه ورود به این علم از زبانشناسی بوده. دلیلش رو هم گفتم، به دلیل اینکه زبان ساده ترین و در دسترس ترین نظام نشانه‌ای هستی حداقل بین مخلوقات دنیای ماست.
الان غیرش خروج صندلی آقای ترابی شنیدیم که نشانه در واقع خمیازه کشیدن.
خمیازه نبود، داشتم خودم آماده می‌کردم برای اینکه
آماده شدم نفس بکشم. قرار ورزش بکنه
دکتر، خاموشه.
البته این برای شنوندگان ما فقط میتونه یکی از دلالت‌ها در بین بیشمار دلالت باشه. شنونده ممکن اصلا متوجه نشه که این قرش از استدیوی ما در زمان ضبط این برنامه بوده. ممکنه تصور بکنه که اگه توی ماشینشه از ضبط ماشینشه یا بلنگوهای پخشش ما مشکلی
برای
داره.
برای نشانه شناسی شما باید تمام جوانب رو در نظر بگیرید، احتمالات گوناگون رو در نظر بگیریم. اجازه بدید از زمان تولد نشانه شناسی یا تحلیل نشانه ها بیاییم به قرن حاضر، به قرن 21، زمانی که شبکه‌های اجتماعی زیادی در دسترس ماست و شما به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک تحلیلگر نشانه، شاید بتونید به ما دقیق‌تر بگید که چطور میشه که در یه جایی مثل توییتر که یک فضای اجتماعی هست ما یک رفتار داشته باشیم، در جایی مثل اینستاگرام که شبکه اجتماعی دیگری هست رفتار دیگه ای رو، در شبکه اجتماعی توییتر خیلی خشن و خیلی تند هستیم، خیلی برهنه در واقع صحبت میکنیم، ولی در اینستاگرام خیلی رمانتیک تر و احساسی تر هستیم. آیا اینا در واقع در علم